بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طهيرا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امان مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. تشفرمایی شما بزرگان و عزیزان که بزرگترین افتخار را که خدمت گذاری در آستان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین است، این افتخار را دارید. تشریف فرمایی شما را خوش آمد درز میکنم و برای ما افتخاری است که چند دقیقه میزبان شما بزرگواران باشیم و به این وسیله روزی بگیم در خدمت آقامون، که آقا ما از اون کسایی هستیم که خدمتگزاران شما چند لحظه قدم بر چشمان ما گذاشتند و ما را مفتخر کردند، از خودشون نانست و این بالاترین افتخار برای ما. بنده عرایز ما از اینجا شروع می کنم که ما در بین نعمتهایی که خدای متعال به انسان ها داده از روز خلقت حضرت آدم تا به حال، چیزی را بالاتر از نعمت اسلام به عصد پیغمبر اکرم بعدش هم ادامش به وسیله اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین نمیشناسیم. اگه کسانی میشناسند خیلی ممنون میشیم که به ما بگن چه نعمتی از این بالاتر. اون نعمتی که سعادت دنیا و آخرت همه انسان ها رو میتونه تضمین کنه، از این بالاتر میشه نعمتی باشه؟ در کنار این نعمتی که خدای متعال به بشریت عنایت فرمود، حکمت الهی اقتضا میکرد که برای فراهم بودن زمینه انتخاب و امتحان عامل شری هم وجود داشته باشه تا زمینه انتخاب برای افراد فراهم بشه و افراد آگاهانه راه حق را انتخاب کنند و خودشون سرنوشت خودشون را رقم بزنن. و این خاصیت انسانه. فرشتگان هم بندگی خدا میکنند، خیلی هم مقرمند، اما راهشون یک طرفه است، یک سویه است. این انسان است که خدا اون رو به عنوان خلیفه خودش طوری قرار داده که با آزادی و اراده خودش باید انتخاب کنه راهش. در کنار دستگاه عظیم نبوت و برکات بیشماری که برش مترتب میشه، شیاطین و دشمنانی هم وجود آورند و کذالک جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن. آیه صریح است در قرآن، هیچ نه احتیاجی به تفسیر داره و نه تأویلی بر می داره. می فرماید ما برای هر پیغمبری دشمنانی از انس و جن قرار دادیم. اولا انس، شیاطین الانس. طبعا برای پیغمبر اسلام هم چنین دشمنانی از اول پیشبینی شده بود در تقدیر الهی. و زمانی که ایشون بعثتشون را ابراز فرمودن، این آثار کم کم از دشمنان ظاهر شد، نسبت به شخصیشون و نسبت به رسالتشون، نسبت به خانوادهشون تا فرزندان و عترتشون که الی یومنا هذا ادامه داره. وجود این شیاطین غیر از یک بخشش ضررهای مادی و جسمانی بود که به دوستان اهل بیت و اولیای خدا وارد میکردن، زندان، شکنجه، ایذاءات مختلف و بالاخره قتل و شهادت. ولی یک دست دیگه از ضررهای این شیاطین ضررهایی بود که به دین و افکار و آراء و مقاصد و اهداف و ارزش‌های اونها بود و این ضرر خیلی بیشتر از ضررهای مادی. هر ضرر مادی که وارد کردند خودش زمینه این شد برای برکات بیشماری. نمونه بارز شهادت سید و شهادت فجیع ترین حادثه‌ای که در بشریت اتفاق افتاد در کرملا بود، بزرگترین منفعتی هم که برای انسانیت داشت. اما ضررهایی که جنبه معنوی داره، افکار انحرافی، غلط، بدعت‌ها، تحریف‌ها، اونا جبران نداره. اونا ضررهایی نیست که خودش زمینه برکاتی را فراهم کنه، کسانی را منعرف میکنه و راهی جهنم میکنه و هرچی ادامه پیدا کنه هزاران و میلیون ها انسان به جای اینکه برن بهشتی بشن و قرب خدا برسن از خدا دورتر میشن، عامل شیطان میشن، مصداق شیاطین الانسی که خود خدا میبرن. نه تنها به خودشون ضرر میزنن منحرف میشن، شیطان انسی هن، انسان هایی هستن کار شیطان رو انجام میده، دیگران رو منحرف. این یک باب وسیعی از ضررهایی است که از ظهور پیغمبر اسلام تا به حال به صورت‌های مختلف وجود داشته و دارد. اونقدر راه‌های مختلف و پیچیده‌ای روز به روز شیطان هم یاد می‌گیره، تجربه‌هاش افزوده می‌شه. ما هم امروز ناظر بعضی از این شیطنت‌هایی هستیم که در تاریخ کم نظیر. به اسم دین، به اسم تشیع، به اسم علاقه به اهل بیت، به اسم ضررهای به دین و مسلمان ها و متدینه میزنند که هیچ دشمنی نمیتونه میزنه. بالاخره این دستگاهی است که خدا فراهم تا زمینه انتخاب برای افراد فراهم، همونی که در فرهنگ ما به نام امتحان نامیده. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای همین شما را خلق کردیم. مقدمه ای بود برای اینکه از صدر اسلام تا به حال از بزرگترین ظلم هایی که به انسانیت شد این بود که تعالیم اسلام را بخشش را حذف کرد، مسیرشو منحرف کرده. آیات قرآن را همون آیاتی که روزهای اول بر پیغمبر نازل شده، اون سوره های کوچیک را ملاحظه بفرمایید، قبل از این که حتی دعوت به نماز و عبادت و این حرفا بشه، دعوت به کمک کردن به دیگران و پرداختن به خدمت‌های اجتماعی و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تقهر. وقتی میخواد بفرماید چطور میشه که مردم مورد عذاب قرار بگیرن، میگن خیال نکنین این خدا دشمنی داره با مردم که اونا را مبتلا میکنه به یک عذابی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین علت این که مبتلا به عذاب ها و گرفتاری هایی میشید در دنیا، اولش اینه که یتیم را اکرام نمی کنید، نمیگه کمک نمی کنید، بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تا آخر. منظورم اینه که یک کسی مرور بکنه روی قرآن، از اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده، عنایت به رسیدگی به دیگران، زندگی اجتماعی، دلسوزندن برای محرومین. وقتی برای محرومین، برای شکم محرومین باید دل بسوزنن، برای جهنمشون نباید دل بسوزنن. حالا یه ساعت گرسنگی میکشه، ما باید دلمون بسوزه، غذایی بهشون بدیم. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اما وقتی بدونیم که اگر این راه غلط را بره، الالعبد در جهنم خواهد سوخت، نباید دلمون بسوزه. این که باید به دین بیشتر اهمیت بدیم، برای اینه که آثار انحرافش بدتره. اینا چند روزیست آثار مادی در دنیا برای کسانی که راه غلط برند پیش میاد، اما اون عذاب اخروی تمام شدنی نیست. اینه که اونم از سر دلسوزی باید فکر هدایت دیگران بود، همونطور که اینجا باید فکر شکمشون باشیم، فکر گرفتاریهاشون، بیماریهاشون اینا باشیم، به طریق اولا باید فکر آخرتشون که اونجا عذاب ابدی نداشتن. اونا هم بشرن، اونا هم احساس دارن، اونا هم بنده خدا هستن، باید برای دلون بسوزیم. و شاید در هیچ دین و مذهبی به اندازه اسلام و تشیع راجع به دلسوزندن برای دیگران و محبت کردن، الفت با دیگران، محبت با دیگران، خدمت کردن به دیگران دستور نداشته باشه. این کتاب های آسمانی دیگه است، این قرآن. این هم روایات ماست که منبع آموزش تشیع است. قدرنی که کسی برای رفع حاجت برادر دینیش برداره، به هر قدمی که برمیدارد ثواب سالها عبادت براش نمیشته میشه، فرشتگان براش استغفار میکنن. یک قدم برداره در اون را، چقدر فکر این شده که همدیگر را محبت کنید، به همدیگه خدمت کنید، حتی ایثار کنید. دای اثرون علی انفسهم، از خودتون وا بگیرید به دیگران بدید. این آموزش اصلی اسلام هست در کنار توحید و نبوت و اینا، اینکه فکر بندگان خدا باشید، هم نیازهای مادیشون هم معنویشون. اینها خود شما هستن. در بعضی جاها داره که شما به اینا که خدمت میکنید، یعنی خدمت به خودتون. پس چرا به خودتون خدمت نمیکنید؟ و اگه دشمنی بکنن با دیگران، میگه اینا خودکشی میکنن. به تقدرون انفس در بانه بنی اسرائیل، شما به دیگران ظلم میکنید، دارید خودتون رو میکشید. چرا این کار رو میکنید؟ یعنی خودتون رو باید با دیگران یکی بدونید. از همون روزهای اول اسلام سعی شد که اول که اصلا منحرف کنند و نگذارن دعوت پیغمبری بگیرد و هیچی، اولایی که الان مسلمون شدن، نوربلی ریگی تو کفششون بود، سعی کردن یه جوری وانمود کنند که اسلام یعنی این نماز رو تو بخون، روزه تو بگیر، کار به کار دیگران ندارید، مسئولیتی نسبت به دیگران ندارید، کار کسی کشک خودشو بسابه، چی کار داری بکاری؟ به صورت‌های مختلف این فرهنگ را ترویج کرده. عوامل اجتماعی هم کمک می‌کرد. وقتی حکومت‌های جور شیعیان را می‌کشتند، اذیت می‌کردند، زندان می‌کردند، زنده زنده لای جرز می‌ذاشتنشون. در زمان منصور بسیاری از اهل بیت را، جوان‌های بچه‌های پیغمبر را زنده زنده گذاشتن روی لای دیوار پیش مرد. وقتی اینجور میشد در اینا که نمیتونن مقاومت کنن میرفتن تو لاک خودش، ما فکری باشیم نماز خودمون بکنن که نمیتونیم ما اینا بجنگیم. این عوامل هم کمک کرد کمک کمک کار به جنگی رسید که گویا اسلام یک دین فردی است، اصلا کار به دیگران نداره. گاهی روایات یه چیزهایی هم به سوی صورتهایی تأویل شد و تطبیق شد بر اینا. نمونش در زمان ما این تفکر انجمن حجتیه که شما فکر خودتو باشه، آقای ما هم زمان خودش باید بیا اصلاح کنه، به ما رفتی. این تفکر انحرافی بود، اوج تفکر انحرافی فردگرایی در مقابل اساس فکر اجتماعی اسلام که همه چیزش اجتماعی بود. نمازش هم میگه که تو خونه هم هستی با همسرت با هم نماز بخونید، ثواب جماعت داشت. همسایه مسجد هستی حتما باید به تو مسجد با مردم نماز بخونید. آخر نماز با رابطه من با خدا هستی، چه کار به دیگران داری؟ اما در اسلام میگه نمازت هم باید جمعی، نماز عید، نماز همه مردم شهر یه تو جمع، هفته یه مرتبه همه مردم در نماز جمعه شرکت کنن. این اصلا این روح اسلام اینه. اما کار به جایی رسوندن، اونچنان منحرف کردن دستورات اسلام را که انه اسلام میگه فقط برو خود تنها نماز بخون، کار بگه دیگران نداشت، نه تکلیفی داری و نه اصلا باید این کارا کرد. نمونش در زمان ما عرض کردم نمادش تفکر انجمن حجتیه شد، ابزاری در دست استکبار برای اینکه سوء استفاده کنه، مردم ها منزوی کنه، دنبال فکر خودشون باشن تا اونا بتونن خر خودشون رو برونند و اموالشون رو تصادف کنند و کسی نفس بکشه. دین که همینه که من نمازمو بخونم، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، مبارزه، ظلم ستیزی، اینا دیگه امام زمان بدید. شاید بزرگترین انحرافی که در اسلام اتفاق افتاده باشه از لحاظ ارزشی و فکری این انحراف فردگرایی باشه که هر کس فکر خودش باشه، ما تکلیفی نسبت به دیگران. و این نور چشم شیطان و شیاطین انس این جریان ادامه داشت تا خدای متعال باز از لطف خاص خودش نعمتی را به جامعه اسلامی داد که در طول تاریخ اسلام اگر نگیم بی نظیره بسیار کم نظیره. ما نعمت وجود امام رضا را یه روحانی که استادی بود در حوزه درس می‌خوند، یه خونه ساده ای، زندگی بسیار ساده ای، خدای متعال رو برانگیخت، با اسبابی فراهم کرد که یه این مسئولیت را در مردم زنده کنه که آقا شما فقط فکر نماز و عبادت فردی خودتون نباید باشید، باید فکر احکام اجتماعی اسلام باید. اسلام را باید در جامعه زنده کرد. این یه فکر نوعی بود. بودن کسانی گوشه و کنار که این عقیده را داشتن، اقداماتی هم گاهی گوشه و کناری می کردن ولی به جایی نمی رسید. اما خدا به این بزرگوار این توفیق را داد که این فکر را مطرح کنه و تا پای جان بیسته و اینا به کرسی بنشونه و عملی کنیم. انقلاب اسلامی ایران اگر نبود این تفکر امام هیچ وقت پا نمیگیرید. اگر همه همو افکار انجمن حجتیه رو داشتن آقا برو تا نماز خودتو بخون باشه تا امام زمان باید بیاد. یه داستانی یادم اومد، بدونیم ما چه محیطی بود و چه فکری به وجود آمد. یه آقای بزرگواری بود، حال مرحوم شده خدا انشاءالله درجاتش عالی، سید بزرگواری بود بسیار متدین با تقوا دوستدار اهل بیت، مجالس توسل و اینا هفتگی داشت، حتی در مجلسش امام شرکت میکرد، مجلس روزخونی های هفتگیش. اونم خیلی به امام علاقه داشت، ولی این تفکر که این کارهای فایده نداره، باید خدا آقای با زمان میاد، درست این تایدرش بود. من این مربوط به خودم میشه از میکنم، ما با ایشون آشنایی داشتیم، ارادتی داشتیم، مرد بزرگواری. مرحوم آقای طباطبایی تفسیر المیزان نوشتند و جلد اول شهادت آیت الله مکارم ترجمه کردند و به ما پیشنهاد کردن جلد دومش رو تو ترجمه کن، ما که دوم تفسیر المیزان رو بعد ترجمه. این آقا من رو دید، این آقای بزرگوار، گفت این کارا میکنید که ظهور حضرت تأخیر میفته. اعتراض میکرد که من چرا یه جلد تفسیر المیزان ترجمه کردم و این کارا میکنید که ظهور حضرت تأخیر میفته. باورش بود، خودش اهل توسل بود. عرض میکنم من بارها دیدم که خود امام تو جلسات توسل شرکت میکنه، اینقدر طرفین به هم دیگه علاقه داشتن، اما این فکر اجتماعیشون بود. به من اعتراض میکرد که چرا ترجمه که حالا طبعا نسبت خود آقای طباطبایی اعتراض شدیدتری داشت، ما یه جلد تفسیر ایشون رو بنده ترجمه کردم، به من اعتراض میکنم این کار رو میکنید که اتفاق ظهور حضرت تأخیر میاد. این انحراف، شیطان میخواد یک کاری رو بکنه توی جامعه، این چه کار میزید از این آسون تر و راحت تر؟ یعنی اسلام و تشیع میشه یه لقمه ای برای آمریکا، قورتش بده، هیچ که نفس نکش. کسی که با این فکر مبارزه کرد و اساس فکر اجتماعی اسلام را زنده کرد کی بود؟ خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجاتش بیفزاید. خدمتی که امام به اسلام تشیع کرد نظیر شما از کسی سهارده. کسای دیگه هم از یه خدمات کردن، اما به این حد با این موفقیت من نسرها ندارم. حالا هر کس را داره. خب این نعمتی را که خدا به ما داد، از همون روزهای اول خدا یارانی را برای امام برگزید که دست تنها که نمیتونست همین کاری بکنیم، بالاخره انسانهای دیگه باید کمک بکنیم. والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا به وسیله مؤمنین پیغمبرش هم رو یاری میده. خدا او را یاری فرمود با یارانی که به او داد، یاران مخلصی که سرتاپا اطاعت بودند، هرچی امام اشاره میکرد. همه در تهران چند گروه اینا از پیشگامان اطاعت از امام بود. حالا نمیدونم شما تاریخش رو میدونید، اونا رو میشناسید نمیشناسید اینا نمیدونه، اما حالا یک اشاره میکنم که متوجه بشید. شما شنیدید که میگفتن جمعیت های مؤتلفه، این فکر کردید یعنی چی؟ جمعیت های مؤتلفه چیه؟ اینا 5 تا هیئت بودن در تهران، اطراف بازار تهران و تا اون محلهای خیابان لورزاده و جای خیابان خراسان و جای محله مقدسین. 5 تا اونه که بنده یادم میاد، 5 تا گروه، 5 تا هیئت، هیئت سینه زنی. اینا از پیشگامانی بودن که وقتی امام شروع کردن سخنانیشون در 12 محرم در مدرسه فیضیه و باعث این شد که ایشون رو بگیرن، همون شبی که امام روزش عصر روز دوشنبه در مدرسه فیضیه سخنرانی کردن، اینا شب با اسلحه پشت بام امام کشیک می‌دادن. یکیشون مرحوم آقا مهدی عراقی. نه خودشون از یکی از هیئت ها بودن. اینا رفتن خدمت امام که آقا هر چی شما میگید ما عمل کنیم. همه یکی بشیم. یه جمعیت تشکیل بدیم. کسی را نماینده شما تعیین میکنید. هر چی او بگه ما همه عمل کنیم. چی بگه کار بکنیم؟ امام فرمودن جمعیتاتون و هیئتاتون رو جدا جدا داشته باشید، اما از میان افرادتون سرشناساتون رو که تصمیم گیرنده هستن اینا با هم بشینن جلسه هم فکری کنن با. این 5 تا هیئت ائتلاف کنن، هیئت‌های مؤتلفه یعنی این، یعنی 5 تا هیئت عزاداری با هم ائتلاف کنن، کاراشون رو هماهنگ کنن، با هم تصمیم میگیره. نفرمود هر چی یکی تو میگه همه تابع او بشه. بسیار عمیق فکر میگه. میدونستی کار نمیشه، زور زوره که هم نمیشه کسی رو با هم یکی کرد. و بشید با هم هم فکری کنید، سعی کنید کارت رو با هم هماهنگ کنید، تک تصمیم نگیرید. اصلا این کار تشکیلاتی را به این صورت امام یاد داد به مردم. خب وجود حزب بود، احزاب سابقه طولانی داشت، از مشروطیت حزب در ایران بود و احزابی بودند و اما نگفتیم برید حزب اسلامی تشکیل بدید. اگه یادتون باشه تا آخرم خیلی با حزب و حزب جمهوری اینا هم خیلی برخه خود ایشون دستور داد که حزب جمهوری رو تعطیل کردن. اصلا با حزب و این کارهای تشکیلات حزبی خیلی موافق نم. کمان که مقام معظم رهبری هم یه جای اشاره فرمودن که منم خیلی موافق نیست. مدل کار هیئت‌های مؤتلفه است. یعنی هر گروهی رای که با هم تجربه دارن، هم فکر هستن، فکرشون با هم نزدیک، با هم باشن، هر کرا دوست دارن بیشتر باش کار کردن، با اون ارتباطشون رو حفظ کنن. اما سران این احزاب، این گروه ها بیشتر با هم جلساتی داشته باشن، فکرشون با هم نزدیک کنن، هماهنگ کنن، با هم برنامه ریزی کنن، با هم کار بکنن. یه جایی اختلاف هم کردن، خب میتونن از امام سوال کنن، نماینده بعدا امام براشون تعیین کرد. ولی ابتدا همین گفت نه، شما هیئتاتون رو داشته باشید، نمیخواد در همم ادغام کنید و یکی بشید، اما سعی کنید با هم کم فکری کنید، ائتلاف داشته باشید. اسم مؤتلفه یعنی ائتلاف کنندگان از اینجا پیدا شد، هیئت‌های عزاداری که با هم ائتلاف کرده بودن، این با هم کار میکردن. این مدل تشکیلاتی بود که امام یاد داد. این با هم مبانی فکری اسلام سازگارتر از تشکیلات حزبیه، هم رشد بیشتری میاره، هم موفقیت عملیش بیشتری. بسیاری از حزبها شده بعد از مدتی بین خودشون انشعاب شده، در خود جمهوری اسلامی هم بوده. اما این انشعاب نداره، من اینکه بناس بیشتر با هم همفکری کنن، صادقانه بیشتر با هم میگه من اینجور میگم شما چی میگید، بالاخره به چیزی برسند که بیشتر با هم نزدیک باشه، در عمل با هم همکاری کنن. این دیگه انشقاق نمیاره، باعث همینه میشه که بگی عده‌ای دستور بدن دیگه عمل کنن، دیگر هم عمل کنن. و حزب‌ها معمولا اینجوره دیگه، شورای مرکزی دستور میدن، دیگر هم باید عمل کنن. هرچی تصمیم گرفت، میلیون ها اگر افراد عضو حزبی باشن، 5 نفر از هیئت مرکزیشون تصمیم گرفتن همه باید عمل کنن. موضع ما چیه؟ همونی که سران میگفتن. معمولا اعصاب اینجوریه. ولی اینجوری نیست. با هم بشینید، با هم فکر کنید، فکراتون رو نزدیک کنید. اون جایی که با هم اتفاق کردید، اونا اعلام کنید. این ما همه ما اینا. نه تحمیلی از طرف کسی میشه، نه جنبه روانی باعث میشه کسانی حسادت کنن، رقابت کنن، نه اشکال شرعی پیدا میکنه که من وقتی نظرم مخالفه چجور باید اطاعت کنن. نه اشکال شرعی داره، نه اشکال اخلاقی داره، نه تنش فکری و روحانی و نفسانی ایجاد میکنه. کارم بهتر پیش میره که من رفت. این یکی از بزرگترین هدایایی است که امام به جامعه اسلامی ما داد، غیر از این که خود اسلام رو بهتر از همه به ما معرفی کرد. بخش‌های عظیمی از اسلام که فراموش شده بود امام به یاد مردم آورد، به یاد علما آورد، چرا سر سایر مردم. در عمل هم این راهکارها رو پیش پاشون گذاشت که ببینن چجور با هم همکاری کنن که نفعش بیشتر، خطرش کمتر. من فکر میکنم امروز هم ما بهتر از این الگویی برای همکاری و تشکیلات پیدا نکنیم. البته هر چیزی در ابتدای شکل ساده‌ای داره، کم کم گسترش پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، پیچیده میشه، اون یه حساب دیگری است، منافاتی نداره. ما اولی که دولت اسلامی تشکیل شد زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، وقتی شیعیان در کوفه از امیرالمومنین دعوت کردن که شما بیایید اینجا یه اول نماینده بفرستید، حضرت چند نفر رو فرستاد، یکی برای قرائت قرآن یاد مردم، یکی برای قضاوت، یک قاری، یک قاضی، یکی هم مأمور بیت المال، سه نفر برسید. این معنیش اینه که یعنی یک کابینه ای سه تا عضو داره. اینا مسئول نهایی این بخش کار جامعه است. اون روز با این کار جامعه با همین سه بخش میگذشت. کم کم وقتی بیشتر پیشرفت کرد، خود امیرالمومنین اومد در کوفه، کم کم قضاتی تعیین کرد، قاضی القضاتی تعیین کرد و همینطور مسائل دیگه هی گسترش پیدا کرد. این ریز شدن همون تشکیلات کلی است. اصل این که باید بخش‌های مختلف مسئولینی داشته باشه که اختیاراتی در حد معقول داشته باشن. حالا سه نفر باشه یا چهار نفر یا پنج نفر، یا حالا شده 20 نفر، 25 نفر، بستگی داره به نیازهای جامعه، اما الگو همینه. هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی داره و اصلا نیاز زیر مجموعه های تشکیل میشه و مسئولیت های جدیدی پیدا میشه. هم کارها پیچیده میشه، هم فکر و فهم مردم ترقی میکنه، هم ابزار و وسایل زیاد میشه. با توجه به اینها شکل کارها شکل دقیق تر و منظم تری پیدا می کنه. اما الگو همونه، الگوی کلی. اینم که امام فرمود الگو همینه، اما معناش این نیست که در همین حدی که روز اول بود همینجور محفوظ بمونه. برای پیشرفت این خیلی کارها میشه کرد و باید کرد. خب این الگو اختصاص به، درسته که اون وقت هیئت‌ها بودن که اومدن، اما هیئت‌ها به عنوان یک مجموعه سیاسی اومدن این ائتلاف کردن. برای کارهای عزاداری که نمی‌مده بودن با هم ائتلاف کنن، ائتلافشون برای مشارکت در کارهای سیاسی بود. یعنی اینا کسان و بهترین نیروهایی بودن که میشد یک وجهه سیاسی جدیدی برای اینا تحقق پیدا کنه، رنگ جدیدی پیدا کنه، بشن یک تشکیلات سیاسی. خب این یک تحولی بود دیگه، جلوتر هم بود. اینا اولا با هم ارتباطی نداشتن، ثانیا صرفا در همون کارهای عزاداری بود. این تحولی که امام ایجاد کرد ریشش دو چیز بود: یکی با هم ارتباط پیدا کنید، هم فکری کنید، به هم دیگه کمک کنید، یکی این که کارتون هم منحصر به عبادت و عزاداری نباشه، باره مثال سیاسی رو با هم هم فکری کنید و به عمل در بیارید. تدریجا وقتی بخواد یک کار سیاسی روش بکنه هیچ سایی زمینه های دیگری نباشه. مهمترین همه اینها کار فرهنگی است. شما وقتی بخواد بگید ما یک حرکت سیاسی اسلامی میخواییم در کشور ایجاد کنیم برخلاف یک نظام کفری طاغوتی، محور همه اینا فکر اسلامی است. باید اسلام رو بهتر شناخت، دستورات از اسلام گرفت، ارزش‌های اسلام رو بهتر شناخت، راهکارهاش و سیاست‌هاش رو بیشتر یاد گرفت، میشه کار فرهنگی. این کار فرهنگی مصداق همون قاری قرآنی بود که فرستاده بود امیرالمومنین که قرآن یاد بده. قرآن یاد بده نه تنها الفاظ قرآن بود، معانیش و تفسیرش هم بود، یعنی کار فرهنگی. منتها اون وقت وزیر آموزش پرورش و وزیر ارشاد و وزیر از کنم علوم و همه اینا یکی بود، احتیاجی نداشت تکثیرش، کم کم اینا توضیح میشه. یعنی اون چه بربود به فرهنگ جامعه بود اختیارش از یه نفر بود، یه مسئول داشت، اون مسئول بود، علی او را مسئول قرار داده بود، یعنی یه وزیری که همه اینا را اداره میکنه، بقیه میشن معاونین و مدیر کلها، تا برسه به یه جایی که کابینه اقتصای بیشتری داره، سه تا وزیر بشه پنج، پنج تا بشه ده. خب شما اولین قدم این است که همین برنامه های عزاداریتون رو با هم انجام بدید، با هم کمک کنید تا هیئت های عزاداریتون رو بهتر انجام بدید. وظایف برای عزاداری دارید از لحاظ محتوا، از لحاظ شکل، از لحاظ تأثیر، از لحاظ عمق بهتر از همکاری در این مرحله است. اما بنا بود که ما از این تشکیلات برای فعالیت های اجتماعی سیاسی اسلام بهره بگیریم. گفتیم امام دو تا کار کرد، یکی اینا رو به هم مربوط کرد، یکی یه رنگ سیاسی هم به اینا داد. اینا شدن اصلا محور فعالیت های سیاسی جامعه. بهترین یاران امام که در اون سالهای اول برای امام کار میکردن و این انقلاب را پیش بردن هم اینا بودن. یکیش آقای عسکرالدی بود، خدا رحمتش، آقای شفیق بود، نه هم اینا بود، از همین هیئت ها بود. خود اینها به نام داشتن این تحولاتی که خودشون در درونشون بداشت. برای هر هیئتی یک سخنرانی دعوت کردن که غیر از کارهای عزاداری مسائل فرهنگی رو بهشون مطرح کرد. یکیش برای اون آقای باهنر بود، یکیش برای آقای معذب رهبری بوده، بعضی دیگر بودن اسر رو بخوام ببرن، پنج دفعه بعضی از قم میرفته. برای جلساتی که داشتن داره فرام فقط عزاداری نبود، این از امام شروع شد، یه سخنرانی که مسائل اجتماعی سیاسی رو درک بکنه، همون هدف امام رو دنبال بکنه، اون سخن نصف جلسه با خصاص به امام. کسانی هم بودن که امام اونا رو تأیید میکردن و اینا با هم همفکری داشتن. حالا شکل همکاری هایی که ادا بوده اینا یه تاریخچه ای میخواد که اینا یه روزی انشالله ضبط بشه، یا شده هم شده ضبط هم خبر نداره. منظورم مدل ایست که امام برای تشکیلات، چون گفتن امام داره درباره مدل تشکیلات به صحبت میشه، بد نیست بنده عرض بیده که بهترین مدل همون مدلی بود که امام. ما حزب رو تجربه کردیم 30 سال، این کارایی رو داره. حالا از نظر سیاسی قانون است و احزاب و نمیدونم چنین و چنان و مزایایی دارند، حقوقی دارند، حالا مسائل قانونی است. اما از لحاظ روح فکر اسلامی و انقلابی که امام اون را پایه گذاشت و تا آخر رسون، اینجوری نیست. فکر امام مبتنی بر احزاب و از کلم اختلافات حزبی و تشکیلات حزبی اینا نمید. بیشتر به این جور تفکری که گروه های مذهبی با هم با انگیزه خالص خدایی میشن با هم همفکری کنند، راه بهتری را که به عقل همه میرسه اونو انتخاب کنند عملی کنند. اگه یه جایش هم نتونستن سعی کنن از بزرگترها کسایی که مطالعات بیشتری دارن سوال کنند. عرض میکردم که برای پیشرفت این مدل، برای اینکه عمیق‌تر بشه، قوی‌تر بشه، کامل‌تر بشه، تحولاتی درونی باید درش پیدا بشه. یه بخشش این است که ما مسئولین فرهنگی برای این امور داشته باشیم که سطح فرهنگ افراد رو بالا بیاریم. خب گاهی دیده میشه کسانی هستن مخلص، خوب، متدین، واقعا علاقمند به سید الشهدا، فدایی سید الشهدا، اما رفتارشون و فهمشون و فکرشون با 50 سال پیشتر چندون فرقی نکرده. نوهایی که میخونن، کارهایی که میکرد، حرفایی که میزن که میکرد با 50 سال پیشتر مقایسه بکنیم چندون تفاوتی نکرده. حالا ممکنه یه الفاظشی مقداری تفاوت کرده یا بعضی شکل‌ها شده، اما همون حد معرفتی داره. آیا بهتر نیست که ما یه توی داخل این تشکیلات یه بخشی داشته باشیم که بتونه رشد فرهنگی و فکری بده؟ امام حسین رو بهتر بشناسیم، با اون دینی که امام حسین براش کشته شد بهتر بشناسیم، روش هایی که میشه اون را در جامعه پیاده کرد و با دشمنانش مبارزه کرد بهتر بشناسیم. صرف همین که همون شکل کار سینه زدن رو چند تا بزنیم و چه جور و فلان و شکلش این دردی دوا نمیکنه. یه قالبی است که باید این قالب حفظ بشه تا مغز در درونش رشد بکنه. اما این مثل گردوی پوک میبونه که مغزی نداره و سعی کرد مغزش رشد بکنه. اگه صرفا ما همین قالب رو حفظ کنیم، مثل که سعی کردیم این درختی گردوی پوک با بار بیاره، تعدادش بیشتر. اما این کافی نیست، باید سعی بکنیم مغزش رشد کنه، فهم عالی تری، روش های بهتری کشف بکنیم، یاد بگیریم، به دیگران توصیه کنیم، از همدیگه یاد بگیریم. ممکنه یه جوونی ابتکاری داشته باشه، چیزی رفتاری را یا فکری را مطرح بکنه که پیرمرد بعد از 50 سال بهش نرسیده. او خدا فهم را منحصر به کسی که آدی نکرده. باید سعی کنیم این تبادل فکر راهش باز باشه، از هم دیگه استفاده کنیم. یکی سعی کنیم همین شکل ارتباط دستجات رو تقویت کنیم، خود یک قدم اول. اگه این پراکنده باشه، به جای اینکه به هم نزدیکتر بشیم بیشتر با هم رقابتمون بیشتر بشه، نتیجه میده چیزی که سابقا بود، دعواهای حیدر نعمتی، همه برای اسلام و توحید و امام حسین بود. اما واقعا امام حسین دوست می‌داشت این دعوا رو؟ سر اینکه دسته ما زودتر بیاد یا اون یکی و چیزای از این قبیل. خب اینا غلط بود دیگه، اینا مانع پیشرفت ما بود. اول سعی کنیم خود شکل کار را، ارتباطات ظاهری را، قالب ها را درست کنیم. البته باید قالب باشه توش تا مغز پرورش کنه. یک دوه بی پوست که نداریم، باید پوست رشد کنه و پوست محکمی باشه تا درونش مغز رشد کنه. اما اکتفا نباید کرد به این پوست، باید پوست محکم باشه اما برنامه داشته باشیم برای رشد مغز. پس این که این مدل را بگیریم، هیئت‌ها با هم ائتلاف داشته باشند، سرانشون با هم جلسات مشترک هفتگی، ماهانه، سالانه داشته باشند، بسیار کار خوبی است و الگویی که امام یاد داد. اما این معنیش نیست که در همین حد خودمون رو نگه داریم. مگه کاری که امام کرد در همون حد روز اول باقی مونده؟ هر روز نیازهای جدیدتر عمیق‌تر شد، بازتر شد، ریشه‌دارتر شد. ما مدام این کار رو بکنیم، هم شکل کار رو تقویت کنیم، ارتباطات بیشتر بشه. خب در سابق مرسوم نبود که مثلا هیئت‌های قم با هیئت‌های بندر عباس مثلا ارتباط داشته باشه، ارتباطی نبود. اما حالا اگه بشه این کار رو بکنیم، نباید بکنیم، چون ملاک وحدته، ملاک نزدیک شدنه، با هم همکاری کردنه، هر چی بیشتر بهتره. پس که یه تشکیلاتی بیاد که همه هیئت‌ها در کشور بتونن با هم ارتباط داشته باشن. درسته امام روز اول 5 تا هیئت بودن، چون اونا تقاضاشون این بود، فرمود با هم ائتلاف کنن. حالا به 5 تا جای 5 تا 5000 تا است. باید سعی کنیم همین 5000 تا با هم ائتلاف بشه. اون روز ارتباطات در حد یک بود که دوره هم میشه از سرانشون بگن مثلا چه روزهای تعطیل کنیم، دسته ها از کجا شروع کنند، کجا برن، نوحه چجور بخورن، از این حرف. اما حالا بیشتر باید فکر کنیم در این که محتوای فرهنگی جلسات چی باشه. اولین اصلاح، اولین تحول اینه که ارتباطات بیشتر بشه، هرچه بیشتر همه هیئت‌های ایران باید ارتباط داره. دومی که در همون مزامین عزاداری تجدید نظر بشه، خیلی جاهاش سبکه. خیلی شعرها خونده میشه که واقعا شأن جمهوری اسلامی و شأن اهل بیت نیست. اما حالا به دلایلی که حالا کمابی شما هم میدونید دلایلش چی، کسانی خود به خود به اون که خودش نوعه مستقلی داشته باشه، خودش بیاده چیز سرهمبندی میکنه، خود تخصصی هم نداره، گاهی هم مطلب غلطی هم تو بشه باشه. چرا این کار بود؟ یه تحول اینه که محتوای همین عزاداری را تجدید نظر کنیم، تقویت. سوم اضافه کنیم محتوای فرهنگی را. بحث در مورد این که اصلا چرا باید عزاداری کرد؟ چرا امام حسین کشته شد؟ خب این فکر خیلی سبکی است که اصلش هم مال مسیحیته. گفتن خدا خودش به صورت عیسی در اومد و دارش زدن تا اینکه بندگانش رو بیامرزه. این حرف معقولیه؟ عیسی باید دارش بذارن تا دیگران برن بهش؟ راه همینه؟ اصلا برای همین عیسی اومد؟ این فکر در اسلام منتقل شد، در شیعه به این در اومد که ولی امام حسین اومد کشته شد تا ما بریم بهش. حالا این حرف معقولیه؟ هیچ راهی دیگه نبود؟ باید این عزیزان خدا و پیغمبر، عزیزترین بندگان خدا به این وضع فجیع که در تاریخ بی‌نظیر بوده انجام بگیره، برای اینکه من گریه کنم یه اشکی ببرم بهش؟ این حرف معقولیست؟ میشه به عنوان یه مکتبی اینا مطرح کرد، اینا اثبات کرد؟ کدوم آیهی، کدوم روایتی یه همچه معنایی رو داره؟ خب این افکار خرافی را که غالبا از بیرون وارد فکر اسلامی شده، اینا رو تصحیح کنیم، بگیم امام حسین برای چه هدفی کشته بود؟ اون هدفی که از زندگی مادی امام حسین شرفش بیشتر بود. البته روح امام حسین با روح قرآن یکیست، اما زندگی مادی امام حسین با قرب به خدا، قرب بندگان به خدا، 4 روز بیشتر در این دنیا زندگی کنند یا بندگان خدا با خدا نزدیک بشند و اون مقام امام حسین فدا شد برای اینکه اونها هدایت بشن. ما باید این هدف را دنبال کنیم، ببینیم راه های دیگری هم داره. اگر هدف این هست، ببینیم چه راهی میشه مردم بیشتر هدایت کرد. اهداف زیدو شاید به چه رفی تحقق پیدا میکنیم. اون وقت حالا خواستیم همین را بیان کنیم و احساسات مردم را تحریک کنیم که گریه کنند و به این وسیله. البته اینا هست قطعا یکی از راه، یعنی ساده ترین راه هاییست که بشر میتونه کمترین استفاده رو کنه اینه که با یک عشق چشمی هم با امام ارتباط پیدا کنه. هست، اما این مثل فایده حرکت فک میمونه برای غذا خورده. وقتی آدم غذا میخوره فکش هم حرکت میکنه، ماهیچه های فک هم روش میکنن. اما ما غذا میخوریم برای اینکه ماهیچه های فک رو روش کنه. هدف اصلی چی بود؟ این هم هست، البته هست، اما این کمتری نیست. اون هدف اصلی بود و چه شرافتی بود، اصل دین و قرب خدا و رسیدن بندگان خدا به قرب الهی که حتی جان امام حسین ارزش داره دائم اونها فدا میشه و به اون افتخار میگهد تا برسه به اینکه اصلا اینا درک بکنیم چطور میشه آدمی زاد به اینجا برسه که عاشقانه بخواد به این مرد شهادت برسه. ترکت الخلق ترن فی هوا و ایتمت الایال لکی اراگا، یعنی این رشد فرهنگی در مکتب سید الشهدا است. ما همه چیز را میگیم اما چند بار این شعر امام حسین رو خوندیم، بیان کردیم، براش کار کردیم. و ایتمت العیال لکی اراکا، یعنی چی؟ این رشد فرهنگی رو میباید بذاریم به برکت سید الشهدا، برکت خون سید الشهدا. ما باید این رشد فرهنگی که ما ترقی کنیم، او کشته شد برای اینکه ما ترقی کنیم. و ما این هدف رو فراموش کنیم و فقط داره یه عشقی بریزیم برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنیم. خیلی جفاست به سید شد، خیلی سبکی بی همتیست، بی معرفتیست. ما باید معرفت اون رو روز به روز بیشتر کنیم. به امام حسین، امام یعنی چی؟ او چه مقامی رسید؟ خودش دنبال چی بود؟ میخواست دوستانش رو به کجا برسونه؟ این عنصر فرهنگی به برکت این انقلاب برای ما میسر است. البته اون چند تا بال از دین برای ما بوده، همین برکت همین بود. اگر نبودم این مجالس عزاداری سید الشهدا، ما از این دینم چیز برای ما نمیمون. ما ولایت فقیه هم که داریم از صدقه سر سید الشهدا است، اما نباید به این اکتفا کنیم. این قدم اول بود. این هسته ایست که در زمین کاشته میشه، این باید روش کنه درخت تنومندی بشه. ما به همین هسته شو که زیر خاک میکنیم اکتفا میکنیم. این تحولاتیست که میباید از همین الگو استفاده کنیم. ارتباطات فکری بین سران حیات بیشتر بشه، زمینه‌های رشد بیشتر، تا کم کم آموزش هایی برای اعضای هیئت ها طراحی میشه. کسایی که عضو هیئتی میشن در چند مرحله ما بتونیم اینا آموزش بدیم تا رشد فکری و فرهنگی بیشتری بدن. بچه هاشون در یه سطحی، افراد بی سوادشون در یه سطحی، تحصیل کرده هاشون در یه سطح بالاتری. فکر کنید اینا یک برنامه وزارت علوم میخواد تا این کارا بشه. وزارت علوم سید الشهدا خیلی دایرش وسیع‌تر و برکاتش بیشتره. ما استفاده نکردیم. در کنار اینها اون وقت مسائلی که وقتی ما به علاقه به سید الشهدا داریم، به حضرت رقیه و حضرت زینب میتونه علاقه نداشته باشیم؟ اون وقت این شرایط برامون پیش بیاد میتونه ما اصلا نشریده بگیریم چه میگذره در سوریه؟ مخصوصا با هشدارهایی که مقام معظم رهبری میدن، تشویقهایی که میکنن. اگه اون مسائل فرهنگی برامون حل شده باشه، میفهمیم که حالا وظیفمون چیه، چه کار باید بکنیم. اگه کسانی در بین ما هستند که تخصصهایی در مسائل نظامی دارند و امروز مورد حاجت اوناست، باید برن. این جبهه ایست که ما در خورم شد مگه فهم میکنه اسلام و اسلام تشیع بوده شده. اون حرم از زینب هست، اینجا هم حرم اهل بیت هست، برای ما نباید فرقی بکنن جد. اما فکر کنید فقط راه هم همینه. اگه کسانی در مسائل فکری، دینی، سیاسی تخصصهایی دارن که اونجا سرباز صفر میخوان، اما اینجا متخصص میخوان که مجتهد باشه، عالم باشه، متخصص در امور سیاسی باشه، در اقتصادی باشه، اینا نباشه، پای ما در اینجا لنگه. اینا نباید برن. باید حساب کنن وجود هر کسی کجا برای اسلام مفید داره، چون همه اینا فدای اسلامه. صرف این که اونجا جبهه هست، جبهه مقدسه، البته جبهه مقدسه، اما حالا خود امام هم رفت جبهه. بعضی از علما بودن گفتن ما رفتیم خدمت امام، گفتیم اجازه میدید با بریم، فرمود هر وقت من رفتم شما میه. خب نیاز فقط اون نیست، اون سرواز صفر هم باشه، اون نیاز تأمین میکنه. اما کسی که 50 سال زحمت کشته به یک راهی و یک نیاز معنوی را باید برای جامعه تأمین بکنه، این وقتی خلع باشه 50 سال دیگه طول میکشه تا جاش پر بشه، اون حق نداره بره. این وقتی هست که ما این رشد فکری پیدا کرده باشیم، به چیزهای ظاهری و عنوانی و شعاری اکتفا نکنیم. هر لحظه قدم میخوام برداریم ببینیم من چجور بردارم برای اسلام مفید داری، چی بگم، تأیید کنم یا رد کنم، نقد کنم. در برای همین مسائل جاری روزمره نسبت مسائل دولت، اشتباهاتی یا رفتارهای درستی تأیید بکنم نکنم، باید حساب کنم این که من میگم این برای اسلام نفعش بیشتره یا ضررش. ممکن مطلب درستی باشه اما گفتنش اینجا و این صورت ضرر داره، نباید بگم. باید به شکلی بگم، در جایی بگم، به صورتی بگم که نفع برای اسلام داشته باشه. باید اینا حساب کنم همیشه. این در سایه رشد فکری پیدا میشه. رشد فکری را باید به برکت خون سید و شهدا در خونهای مردم تزریق کرد. آموزش میخواد، آموزش برنامه میخواد، معلم میخواد، کتاب میخواد. اگه اون ارتباطات بود اون وقت علمایشو میشنن و هم فکر میکنن چه آموزش هایی بدیم، چه برنامه هایی باشه، چیا مهمتر هست، برای چه سنی، چه بطالبی، برای چه گروهی چه چیزهایی لازمتر هست، برای اونا برنامه ریزی کنند، از جای دیگه استفاده کنند، اگر وجود نداره خودشون تأسیس کنند، اگر هست از جای دیگه بهره برداری کنند، کمک بگیرند، تا نهایتا اونی بیشتر تحقق پیدا کنه که امام حسین دوست داشت و خدا امام حسین رو برای او خلق کرده بود. وقتی اینها فراهم میشه که ما فکر بهتری داشته باشیم، اسلام رو بهتر شناخته باشیم. البته همین سینه زدن و یک قطره اشک ریختن بسیار ارزشمنده، از هر الماسی ارزشمندتره، اما در مقابل اون وقتی حساب میکنید نسبت به اون چیزی نیست. ما نباید بیرون بگیم این ارزش نداره، این خیلی ارزش داره. این همون پوستیه که باید در درونش مغزها رشد کنه، اگه پوست نباشه مغز رشد نمیکنه. اما عرض ما اینه که فکر نکنیم با پوست همه چی حل میشه. پوست برای اینه که مغز رشد کنه. و همه اینها در همین الگوی حضرت امام هست، تا باید بازش کنیم با اونایی که تربیت شده مکتب امام بیشتر ارتباط برقرار کنیم، از درس های امام بیشتر استفاده کردن، عشقشو به امام بیشتر بوده، بیشتر از رحم مدر امام استفاده کردن، ما این تجربه ها رو بگیریم، دوباره از صفر شروع نکنیم. زحماتی که کشیده شده از اونا بهره برداری بشه برای اینکه یک قدم پیش بریم. اگر این قدم را ما برداشتیم پیش رفتیم، خدا دو قدم به طرف ما نزدیک میشه. تقدم الی شبرا اتقدم الیک ذراعا. خدا فرموده تو یه وجب بیا جلو، من دو وجب، تو یک وجب، من یک ذراع. این سنت الهی است، لئن شکرتم لازیدن. اما اگر نه، ما برای که راحت باشه حالا هفته یه بار بری بیه ساعت یا بیه سینه میزنیم. مگه سینه زدم خوب نیست؟ ثواب نداره. چرا؟ مگه اش ریختن برای سید الشهدا باعث نمیشه که آتش جهنم خاموش بشه؟ چرا؟ اما این کجا و هدف امام حسین کجا؟ در درون این محدوده باید دانه‌های الماس روش بکنه. دانه‌های الماس کجا میاد؟ توی بدن زغال سنگ. الماس کجا پیدا میشه؟ تو بدن زغال سنگ پیدا میشه. زغال سنگ باید وجود داشته باشه، اما برای اینه که الماس توش روش کنه. بگه زغال سنگ ارزش نداره؟ چرا؟ ممکنه جان یک کسی رو از سرما نجات بده، یه بخاری بسوزه نگذاره یک کسی بمیره. اما سوختن زغال سنگ کجا و دانه الماس کجا؟ اونی که باید در درون معدن زغال سنگ پرورش پیدا بکنه الماسی که یه دونش یه قیرادش چقدر داشته. و همه اینا وقتی پیدا میشه که ما اسلام رو درست بشناسیم، امام حسین رو درست بشناسیم. ما امام حسین رو فقط برای این میشناسیم که یه حاجتی دارم بیار قرضمون ادا بشه. اگه اینا بفهمیم، درست فکر کنیم، باید صد بار بذاریم تو سر خودم. ما شیعه شدیم و از امام حسین رو حمایت میکنیم و دوست بداریم، باید قرضم ادا بشه. اگه این قرض من داشتم و گرفتار شدم، یاد امام حسین هم نبودن. به خاک به سر من با این معرفت داریم. و باید هستیم را در مقابل یک اراده، یک لبخند امام حسین صفر بدونه. نه اینکه بگم خون امام حسین را وسیله قرار بدم که قرض بعدا بشه، بیماری میشه پامیم. چقدر پستی باید آدم باشه؟ به ما این چیزاییست که خوبانمون مبتلا هستن. چرا؟ چون امام حسین رو نشناخت. راه این که با از این پستی ها نجات پیدا کنیم، معرفتمون باید بالا بره، یعنی رشد فرهنگی پیدا کنیم. پس باید این تشکیلات ما جوری باشه که به رشد فرهنگی ما کمک کنیم. خدا انشالله که در دنیا آخرت دست ما را از دامان امام حسین کوتاه نکنه، ما را از کسانی قرار بده که یک ذره خاک منسوب به قبر سید الشهدا برای ما از هر الماسی ارزشمندتر. خدا ما را به اهداف امام حسین نزدیکتر کنه، توفیق بده که راهی را پیش بگیریم که دل امام حسین و فرزند امام حسین یعنی امام زمان جل الله فرجه و شریف از ما خوشنودتر باشه و نمادش این است که مقام معظم رهبری از ما شادتر باشه. خدا سایه ایشون را برای همیشه تا ظهور ولی اصف سر ما مستدام داره، توفیق شکرگزاری از نعمت به همه ما عنایت کنه، ما را به وظایفمون بیشتر آشنا کنه، در انجامش بیشتر موفق بداره. السلام علیکم و رحمت الله.